الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأصدق أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان متميز بعضها عن بعض ويقسم المعهود إلى شخص وجنس بحثر الفلام تعریف به عنوان قسم دوم از اقسام ثلاثه الف و لام بود. عرض کردیم الف و لام تعریف یا عهد و یا جنس، و الف و لام عهد یا عهد حضوری یا عهد ذکری و یا عهد ذهنی. نکته‌ای رو در این رابطه عرض کنیم و بحث امروز رو ادامه بدیم. ایشان فرمودند که الف و لام عهد ذکری نشانه اش این است که ضمیر میتواند جانشین این الف و لام و مدخولش قرار بگیره، که مثال زدیم برای عزیزان که شما ممکن است بگویید بعتل اشتریت الکتاب و بعته، به جای اینکه بگید اشتریت کتابا و بعته، به جای اینکه بگید بعت الکتاب، به جای الکتاب الف و لام معهود به عهد ذکری و مدخولش شما ضمیر بیارید. این نشانه و علامت است برای چه؟ الف و لام عهد ذکری. لیکن باید عزیزان توجه داشته باشند، به لسان اشکال عرض میکنیم و پاسخ میدیم. اشکالی که در مقام نسبت به این علامت میشه مطرح کرد این هست: در بعضی از موارد استعمال الف و لام عهد ذکری در جایگاهی قرار گرفته است که ما در اون جایگاه نمیتوانیم الف و لام و مدخول رو برداریم، به جاش چی بذاریم؟ به جاش ضمیر بگذاریم. آیه شریفه که بعضن مثال میزنن یا مثالهای متعددی که خود انسان میتوانه تصویر کند وجود داره دیگه. بر فرض مثال آیه شریفه می فرماید قال رب انی وضعتها انسا، اون قضیه‌ای که حضرت مریم عرض خدمتون به دنیا آمدن، مادر ایشون نذر کرده بود که اگر فرزندی به دنیا بیاد او رو خادم بیت المقدس قرار بده. بعد این بچه که به دنیا اومد مؤنث شد، خب محدودیت های اون زمان قائل بودن علا ای حالن. آیه شریفه می فرمد قال رب انی، این که کامل عرض می کنم چون روشن هست، این قضایا برای دوستان شناخته شده هست، در ذهنشون هست، خیلی وقت رو نمی گیریم. قال رب انی وضعتها انسا، من این رو مؤنث وضع کردم، به دنیا آوردم. والله اعلم بما وضعته. بعد در ادامه آیه شریفه می فرمد ولیس الذکر بله کالانثا. در قبل از آیه شریفه تعبیر شده بود قال رب انی وضعتها انثا، انثا نکره هست دیگه. در کلماتی بعد می فرمد لیس الذکر کالانثا، این کالانثا الف لام شد عهد ذکری دیگه، همون ذکر همان عرض خدمتتون که اسم نکره‌ای که در ما قبل مطرح شده معهود به ذکر ما قبل هست. خب در اینجا آیا می توانیم به جای الانسا ضمیر قرار بدیم، بگیم لیس الذکر کهیه، بله، یا مثلا لیس الذکر کها، بله. خب میدانید مجرور حرف جر کاف ضمیر واقع نمیشه. یا مثال های دیگری، بر فرض مثال متکلمی بگوید یوم مبارکون، در این نسبت به این لفظ حکمی رو جاری بکنه، بعد تعبیر بکنه به ذالک الیوم، حکمی رو تکرار بکنه، یک حکم دیگری مطرح کنه. خب این ذالک الیوم یعنی کدوم یوم؟ بله، این همان یومی که به صورت نکره در ماقبل مطرح شده، در حالی که ما میدانیم بعد از اسم اشاره ضمیر واقع نمیشه. ذالک الیوم مشار الیه اسم اشاره، اسم ظلام واقع میشود و نه ضمیر. پاسخی که به این مطلب داده شده است به یکی از این دو بیانه، که یک بیانشون آقایان محشین دارن، یک بیان رو هم عرض خدمتتون که برگرفته از بیان بعضی از اساتید هست میشود اون رو هم مطرح کرد. اولین بیان که شاید در این حواشی دم دست دوستان نباشد این هست که این شرط ناظر است به صحت معنوی و نظارتی نسبت به صحت لفظی نداره. ایشان که می‌فرماید ضمیر بتواند در جایگاه الف لام عهد ذکری و مدخولش بنشیند، مرادش اینه که از لحاظ معنوی صحیح باشد نشستن ضمیر. در نتیجه مراد اینه وقتی الف لام عهد ذکری میاد چه معنایی رو افاده میده؟ بله، اشتریت کتابا فبعت الکتاب، یعنی پس فروختم همان کتاب را. همانی که میاریم در اینجا نوعی از معنای اشاره، خب این معنا در ضمیر وجود داره دیگه. لذا اگر بگیم فبعته، یعنی پس فروختم همان کتاب را، لذا این شرط ناظر است به صحت معنوی، یعنی از لحاظ معنوی صحیح باشد قرار دادن ضمیر در جایگاه الف لام و مدخول است. هرچند که ممکن است از جهات لفظی ما نتوانیم قرار بدیم. این پاسخ، پاسخ اول. اما پاسخ دوم، پاسخ دوم که بیان دیگری از جواب هست این هست که عرض خدمتتون که صحت جانشینی، جانشینی ضمیر در جایگاه الف و لام و مدخولش، این یک علامت دیگه. من به طور کلی بخوام پاسخ رو عرض کنم بعد توضیح بدم، این هست که آقایان گفتن این شرط وجود دارد مادامی که ما یک مانع لفظی و ادبی در مقام نداشته باشیم. خب این که نمیتوانم اینجا ضمیر واقع بشود، مشکلش الف بلام عهد ذکری نبودن نیست، بلکه مشکلش بله اینه که مجرور به کاف ضمیر قرار نمیگیره، یا در اونجا مشار الله اسم اشاره ضمیر قرار نمیگیره. مالم یمنع مانعون در مقام، اگر مانعی داشتیم خب این مانع مورد لحاظ واقع نمیشه. بخوایم با بیان فنی‌تری جواب بدیم این جواب دوم رو، این گونه عرض میکنیم جانشین شدن ضمیر در جایگاه علیه السلام و مدخولش علامت دیگه. علامت برای چه هست؟ بله این که ما بگوید این علیه السلام عهد ذکریست. تعبیری دارن آقایان مبنی بر این که هر کجا علامت باشد ذوالعلامه باید وجود داشته باشد، اما این گونه نیست که هر کجا عرض به خدمتون که علامت نباشد ما بگیم ذوالعلامه وجود نداره. اگر یک مطلبی رو عنوان علامت مطرح می کنند یعنی هر کجا که علامت باشد ذوالعلامه هست، اما معناش این نیست که اگر علامت نبود ذوالعلامه هم نیست. خب بله ما در این مثال این آیه شریفه یا اون مثالی که عرض کردیم ضمیر نمیتونیم قرار بدیم، اما این دلالت نمی کند بر این که علیه السلام در اینجا علیه السلام عهد ذکری نیست. با قرائن دیگه با نکات دیگه می دانیم که علیه السلام عهد ذکری است. ازا می فرماید لا یجب ان توجد العلامتو، لا یجب ان توجد العلامتو اذا وجدت ذوها، واجب نیست که یافت شود علامت زمانی که ذل علامه وجود داشته باشه. بله اذا وجدت العلامه یجب ان یوجد ذوها، اگر علامت باشد ذل علامه باید باشه، لیکن هر کجا که علامت نبود نمیتوانیم بگیم ذل علامه نیست. پس اینو دوستان توجه میکنم نسبت به شرطی که ایشون مطرح کردن. دیگه دیروز ما عرض کردیم نقطه وجود داره در این جلسه عرض میکنم که عبارت رو کم پیش بریم. دوستانی که دو نفر سوال داشتن بفرمایید. در عرض به خدمتون که این آیه شریف اختلاف بیان هست دقت میکنید، ولی بعضی ها برای این نقطه که عرض کردیم مثال زدن، ما به طبع اون آقای مثال زدیم. ما حالا ما بحث در این آیه شریفه که نداریم، میخوایم بحث بکنیم که حالا علیه السلام چه علیه السلامیه، حالا میخواستیم مثال بزنیم اصل مطلب رو روشن بشه و الا عنایت به این نقطه هست. شما دیگه از دوستان که صلوات بهش رفتن از اینا و الا این که در این آیه شریفه علیه السلام مناسبت بیشتری با علیه السلام جنس داره حق با دوستان. در ادامه مباحث بعد از اینکه ایشان الف و لام جنس رو به ذریعه مثال هم تکمیل کردیم دیگه، درست های سعیدی مثال بعدی رو که زدیم، خب اونجا دیگه بحث نیست درش. بعد از اینکه الف و لام جنس را ایشان تقسیم کردن به الف و لام استقراق افراد، استقراق حقیقی، استقراق خصائص افراد، استقراق مجازی و علف و لام ماهیت، مطلبی رو به عنوان تتمه این بحث بیان می کنن. ایشان می فرمان بعضی از آقایان مثل جناب تکاکی در کتاب مفتاح خودش و جناب تفتازانی در کتاب تلویح خودش مطلبی رو گفتن. اینها گفتن الف و لام ماهیت از اقسام الف و لام عهد است. ما ابن هشام گفتیم الف و لام ماهیت اسم سوم از اقسام الف و لام جنس است. این آقایان گفتن الف و لام در اینجا الف و لام عهد. توضیح مطلب چه است؟ مدخول الف و لام ماهیت دوستان میدانن شخص خاصی ازش اراده نشدن، لکن می توانیم بگوییم از مدخول علف سلام ماهیت خاصی اراده شده. درست هست یا عرض درست نیست؟ وقتی که میگیم عرض خدمتون که الماء، مثلا در عبارت عرض خدمتون که آیه شریفه، ماهیت ما وقتی در اینجا مراد هست، خب طبیعتا هر ماهیتی نسبت به ماهیات دیگر شناخته شده است، یعنی تفاوت ها و ممیزاتی داره. ماهیت آب ماهیت رجل هست یا نیست؟ ماهیت رجل، ماهیت نساء، ماهیت مرأه، ماهیت مرأه، ماهیت جدار، ماهیت جدار، ماهیت مثلا قلم نیست. پس درست است که مدخول این الف و لام ازش شخص خاصی اراده نشده، لکن به همین اعتبار که وقتی که این الف و لام استعمال میشه، مراد این است که این ماهیتی شناخته شده در بین ماهیات دیگه. خب عهدن یعنی چه؟ یعنی شناختن دیگه. به این اعتبار عرض خدمت عزیزان، ما الف و لام برتر این موارد رو هم الف و لام عهد میدانیم، البته نه عهد شخصی بلکه عهد جنسی. این بیان آقای تفتازانی و جناب تکاکی. لذا اگر به جناب تفتازانی و تکاکی بگیم برای ما الف و لام رو تقسیم بکنید، این آقایان این گونه تقسیم میکنن، میگن الف و لام یا عهد و یا استقرار. ما مرحله بعد در تقسیم رو از عهد وارد می‌شدیم به عهد ذکری، عهد حضوری، عهد ذهنی. اینها این کار رو نمی‌کنن، میگن عهد خودش در دو قسمت، عهد یا عهد شخصی یا عهد جنسی. عهد شخصی همون طرف موردی که عرض کردیم، ذکری، حضوری، ذهنی. عهد جنسی همون الف و لام ماهیته که ابنشا در کدام مورد مطرح کردن؟ سوم از موارد الف و لام جنس. استقرار یا استقرار اقران یا استقرار خصائص یا استقرار خصائص. این هم بیان این آقایان. و بعض هم یقول و بعضی از آقایان میگوین که از که میشه کسانی هستن، یقول و فی حاضهی. حاضهی یعنی که اشاره به قریبه دیگه، همین الف و لام ماهیت از خارج هم همین گونه هست. انحال تعریف العهد، گفتن این الف و لام ماهیت برای تعریف عهد نه برای تعریف ماهیت. جناب ابن هشام چی گفت بالا؟ گفت او لتعریف الماهیت. تعبیر به تعریف هم که اونجا کردیشون که دیروز باز ما گذشتیم عبارت رو، از این باب است که نوعی از معنای تعریف درش وجود داره دیگه، همین توضیحی که دادیم. ماهیتی شناخته شده در بین ماهیات. فان الاجناس امور معهوده فی الاذهان، همان اجناس، جنس ها، ماهیت ها، اجناس یعنی ماهیات دیگه، اموری هستن که شناخته شدن در اذهان. خب وقتی که ما میگیم آب، شما از چه نقطه‌ای استفاده می‌کنید این مفهوم در ذهنتون نقش می‌بنده؟ می‌فهمید این مفهوم رو که چه هست؟ از اینکه ممیزات مفاهیم مختلف رو تشخیص می‌دید، از هم جدا می‌کنید. می‌دانید مفهوم آب مفهوم عرض خدمتتون مثلا سنگ نیست، این شناخته شده است دیگه. یا همچنان که گاهی اشخاص در بین شخصی در بین اشخاصی شناخته شده می‌شود، ماهیتی هم در بین ماهیات شناخته شده می شود، خصوصیاتی داره. فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان متميز بعضها عن بعض، بعضی از بعضی دیگه جدا میشه، خصوصیات خاص به خودشون دارن. و يقسم المعهودة، تقسیم میکنه این بعض، این آقای تکاکی، این جناب تفتازانی، معهود را، این الف و لام معهود را، الى شخص و جنس. پای تابله عرض کنه، میگه عهد شخصی است و جنسی. عهد ذهنی سبقه ذهنی میخواد، یعنی باید یک واقعه پیش آمده. مراد آقایان این هست عهد ذهنی، مثلا تحت تحت شجره که میگن، یعنی واقعی پیش آمد، یعنی درخت خاصی اون بیعت محقق شد. بعد عرض به خدمتتون که تعبیر به الف برام که میکنه میگیم از شجره، یعنی همان چیزی که در ذهن ما محقق شده، این مرادشون هست. حالا خیلی ما رو تقسیم بندی ما این نقطه که الان عرض میکنیم آیا عرض به این نقطه اگه توجه بفرمایید دیگه ما بقیه موارد هم خود به خود حل خواهد شد. ما خیلی نفهمیدیم حرف جناب سکاکی و افسردانی رو، یعنی الان بیان بنده رو دقت میکردیم دیگه خیلی شاید به زحمت عبارت ما توضیح دادیم. اینا اگر دعواشون بر سر نامگذاری، خب چه عرض کنیم دعوای بر سر نامگذاری مناسب هست یا نیست؟ نیست، چون معناش همونه. حالا بگیم برای تعریف ماهیت یا برای تعریف عهد، خب عهد یعنی شناختن، درسته؟ چون جناب سکاکی این طبیعت هم به ذهنش بوده دیگه که عهد یعنی شناختن، این هم ماهیت، مثلا الماء ماهیت شناخته شده است. خب پس شناختن برایش صدق میکنه. قابل از این که عهد در این موارد اصطلاح است، اصطلاح ادبی است. عهد در لسان ادبا اصطلاح شده است برای عهد شخصی. حالا ما اگر بخوایم آیه یک اصطلاح جمع بکنیم اشکالی نداره، حتی بس ممکنه بگیم اشکال هم داره، چون ابداع اصطلاح زمانی مطلوب است که بله ایجاد معنای جدید بکنه، یه نکته‌ای درش نهفته باشه، یه نکته‌ای درش نهفته باشه. ولی حالا بگیم برای تعریف ماهیت است یا برای تعریف است؟ آخه تعریف ماهیت یعنی چه؟ یعنی همون ماهیت شناخته شده. تعریف عهد یعنی چه؟ عهد یعنی عهد جنسی دیگه، عهد ماهیت. خب بازم یعنی همون ماهیت شناخته شده. خب مل فرق بین این و اون، بین این دو تا چه فرقی؟ این توضیح رو اگر ندیم به دوستان تو مطالعه فکر میکنن خب این با اون چه فرق میکنه؟ درسته؟ این با اون چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه، فقط ابداع یک اصطلاح جدید هست. ما هیچ تفاوتی بین بیان جناب ابن هشام یعنی ادبا و جناب سکاکی و تفتازنه نمیگیریم. مادامی هم که تقسیم بندی جدید، ابداع اصطلاح جدید مفید یک فایده، مفید یک معنای جدید نباشد، مطلوب نیست. خب ما اگر بخواییم اصطلاحات رو عوض کنیم، بیانها رو عوض کنیم که مشکل میشه دیگه تدوین علم و در کنار هم قرار گرفتن. اصلا دیگه کم کم اینقدر به جایی میرسه، خیلی خطرناک هست این اگر دوستان اینو عرض بکنن، کم کم به جایی میرسه که علما هر همدیگه رو نمیفهمن. درسته یا درست نیست؟ نمیفهمن. تو همه چیز ما بخواییم ابداع اصطلاح رو کنیم، این بیان و مطلب یکی باشه، اما این بیان رو عوض کنیم، بعد ادبا میشنن کنار هم مباحثه کنن، هر فرمی ها رو نمیفهمن. اون دیگه عهد مرادش عهد شخصی، چون فکر میکنه فقط عهد شخصیه دیگه. اون دیگه عهد مرادش عهد جنسی، چون فکر میکنه یکی از اقسام عهد جنسی. ابداع اصطلاح اگر نکته خاصی نداشته باشد مطلوب نیست، بلکه شاید مذموم هم باشه دیگه. سلام بیست سن از ایتون. حالا اون حدی که ما میفهمیم عرض کردیم، ما اون قدر که میفهمیم اینه که ظاهرا اختلافی نیست بین بیان ابن هشام و جناب سکاکی. بل فرق بین المعرف به عهد، بعد از این که میخوایم دار رفتش به ماقبل بدیم، اصل مطلب روشنه، رفت روشن بشه تا عبارت رو هم توضیح بدیم. در آخر عبارت قبل این بحث مطرح شد که در الف و لام ماهیت و مدخولش نوعی از معنای عهد خوابیده. سکاکی همین رو گفت دیگه، نوعی از معنای عهد خوابیده که به همین لحاظم مثل جناب سکاکی، تفتازانی و سکاکی اون رو از اقسام چی نامیدن؟ از اقسام الف و لام عهد. به همین مناسبت جناب ابن هشام در صدد این مطلب برمیاد که فرق بین مدخول الف لام ماهیت و اسم جنس نکره رو برای ما مطرح بکنه، که این فرق برگشت به چی داره؟ به همون معنای عهدی که در ماهیت وجود داره. مناسبت عبارت در اینجا اینه دیگه، توضیح مطلب. فرق میان مدخول الف لام ماهیت و اسم جنس نکره کرد، اسم جنس نکره خب دلالت میکند بر یک ماهیت،
علی سلام ماهی آدم که میاد برتر یک ماهیت و اسم جن، خب اون هم دلالت میکنه بر یک ماهیت. چه فرقی است بین الماء و ماءون اگر ماءون رو اسم جن صرف کنیم؟ نه نکره که یه مصداقی از آب مرادمون باشه. اگر مجال این بود ما باید میذار بحث رو ریشه‌ای‌تر بحث میکردیم دیگه، تفاوت بین نکره و اینها، تفاوت بین اسم جنس، اسم جنس نکره و اینها، تفاوت بین علم جنس، علم جنس و این موارد، تفاوت بین ظلام جنس که علف الان ماهد همینه دیگه و این موارد. این چهار مورد تفاوتش باید با هم سنجیده بشه. خب ایشون دو موردشو مطرح میکنن دیگه، ما هم همین رو اول ردیم. به مناسبتی از بحثم در مباحث اصولی هست، انشاءالله دوستان در کفایه میخونن دیگه این بحث رو. مقدمتا این نکته رو دوستان توجه میکنن، با این مقدمه بحث کاملا روشن میشه. الان من کلمه رو تعریف میکنم مثل برتر مثال علی. حالا فرض کنیم که اگر کسی تو این کلاس نامش علیه، مرادمون این نیست. علا علی حالت اگر گفتیم علی، خب این لفظ دلالت می کند بر یک شخص معین، معرفه است دیگه. این لفظی که دلالت می کند بر شخص معین، البته ممکن است معهود در همه اذهان باشد یا نباشد. نباشد. وقتی من میگم علی، ممکنه بعضی ها منتقل بشن، ذهنشون منتقل بشه به این مطلب، معهود باشد، شناخته شده باشد در ذهنشون که این علی دلالت بر چه کسی میکنه، مراد چه کسی. همچنان که ممکن است در ذهن بعضی از عزیزان این عهد و این شناختن وجود نداشته باشه. خب این مطلب منحصر به اشخاص و جزئیات نیست، بلکه در ماهیات هم همین گونه. گاهی ما یک ماهیت رو اطلاق میکنیم، دقت میکنن فرض اینها گاهی نامناسب شاید مطرح بشه، با این بیان سلیسی که به نظر خودمون داریم عرض میکنیم، اگر دوستان دقت میکنن کاملا حل شده. ماهیات هم اجناس هم این گونه هست. گاهی یک ماهیت که مطرح میشه ممکنه در بعض از اذهان معهود باشد، ممکنه است در بعض از اذهان معهود نباشد. من این مثال ها رو برای دوستان بزنم. مثلا اگر متکلمی گفت انوق، از چی به ذهن دوستان خطور کرد؟ بله؟ هیچ چیز جز خود همین لفظ دیگه. حالا تازه نمیدونید قافش هم چگونه، مثلا قاف یا قیم، این رو هم ممکنه ندونید دیگه. یعنی صرفا همین لفظ انوق که با قاف هم، یا مثلا انیسون، انبیق، طبیعتا حالا من اگر پیشینه ذهنی دوستان داشته باشم، هیچ معنایی از اجناس و ماهیات در ذهن عزیزان خطور نکرده. اما وقتی گفته میشه مثلا قرقاس، اما در ذهن غالب دوستان یک معنای نقش بستگه این گونه هست، یعنی یک معنای نقش بست به این میگن چی؟ قرقاس. پس ماهیات هم ممکنه در اذهان معهود باشه، ممکنه معهود نباشه. انبی عرض خدمتون اون وسیله تقطیر رو میگن عرب گیری. انوق به عقاب میگن، ماهیت عقاب. انیسون به بادیان رومی میگن. خب این هم عرض خدمتون هر کدام نوعی از ماهیات هست. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم مطلب رو توضیح میدیم. تفاوت بین علف بنام ماهیت و مدخولش و اسم جنس نکره این هست. علف بنام ماهیت دلالت میکند بر ماهیت مدخولش، کلمه مهم هست، بر ماهیت مدخولش مقید به این که این ماهیت در ذهن حاضر باشد. این قید درش وجود داره. علف بنام ماهیت دلالت میکند بر ماهیت مدخولش مقید به این که این ماهیت در ذهن حاضر باشه، حالا به تعبیر آقایان برای متکلم مخاطب شناخته شده باشه. در نتیجه زمانی ما علف بنام ماهیت رو بر سر اسماء اجناس استعمال میکنیم که این ماهیت در نظر متکلم و مخاطب شناخته شده باشد. الرجل اقا من المرأه، در فضایی که این عبارت در کجا استعمال میشه؟ در جایی استعمال میشه که عنایت هست به این معنا، توجه هست به این معنا که ماهیت رجل و ماهیت مرأه شناخته شده. این قید مورد توجه. لیکن اسم جنس دلالت می کند بر مطلق ماهیت. اسم جنس دلالت می کند بر چی؟ بر مطلق ماهیت دلالت می کند. معناش اینه، دلالت می کند بر ماهیت، اما نه به این معنا که مقید است به این که در ذهن حاضر باشد. دقت کنن عزیزان، نگفتیم اسم جنس دلالت میکند بر ماهیت مقید به این که در ذهن حاضر نباشد، اینو نگفتیم، این معناش نیست، بلکه اسم جنس دلالت میکند بر مطلق ماهیت. ماهیت تعبیر لیسیده مقید نیست به هیچ چیز، به هیچ معنایی مقید نیست، حتی قید عدم حضور در ذهن هم ندارد. در نتیجه با این بیانی که عرض کردیم، فرق بین الف و لام ماهیت و اسم جنس چی میشه؟ فرق بین مطلق و مقید. اسم جنس مطلق است، الف و لام مقید. فرق بین اسم جنس و الف و لام ماهیت همان عرض خدمتتون، فرق بین به شرط شی و لا به شرط، نه فرق بین به شرط شی و به شرط لا. این بحث تمام شد. حالا یه مدار میخوام فنی‌تر باز عرض بکنیم. در اسم جنس قضیه ای که معناش رو برای ما مطرح میکنه قضیه طالبه هست. قضیه طالبه هست یعنی که مقید اسم جنس ماهیتی است که این ماهیت مقید به شناخته شدن نیست. این قضیه خواندن دیگه، این قضیه میشه قضیه، بله، قضیه طالبه، نسبت سرد دیگه نیست. نگفتیم مقید به نشناختن در انسان که چند بقیه مجره معدولت و محمول دیگه، محمولش معدولت نرد میداره، مقید به نشناختن از غلطه، نه مقید به شناخته شدن این از این دام شرط شرط شه نی. لذا فرق بین این دو تعبیرشان فرق بین مطلق و مقید. البته این مباحث رو بخوایم ریشه‌ای تر بحث بکنیم، اولا تو اصل اینها این تفاوت ها حقیقتا هست نیست، قابل بحث، ما داریم عبارت کتاب رو توضیح میدیم دیگه. این تفاوت هایی که گذاشته میشه بین این موارد آیا صحت داره و حقیقت داره، اینا قابل بحث. ثانیا اگر ریشه‌ای تر بخوایم بحث کنیم، عرض کردیم باید بین اسم جنس، علم جنس، لام جنس و اسم نکره تفاوت ها مطرح بشه و بحث بشه دیگه. عبارت رو یاد بفرمایید دوستان. و الفرق بین المعرف به الهاذه، فرق بین معرف به الفلام هاذه، باز هاذه یعنی که الفلام ماهیت، که محشینی مثل دمامین تصریح میکنن مرادشون الفلام ماهیت. حتی بعضی ها خواستن بگم که ظاهر عبارت قائلین مطلق هست، حالا ما مثلا از محشین اینگونه توضیح داریم دیگه. و بین اسم جنس نکره، فرق بین معرف به الف و لام ماهیت اسم جنس هو الفرق بین المقید و مطلق، فرق بین مقید و مطلق. خب این یه مقدار مبهمه دیگه، توضیح داریم برای عزیزان. و ذالک داره به این فرق میخونه، دلیل این فرق چه است؟ و ذالک لأن ذل الف و لام، به خاطر اینکه اون الف و لام، کدوم الف و لام؟ الف و لام ماهیه است، یدل علی الماهیه به قید حضور حافظ ذهن، دلالت میکند بر ماهیت به قید حضور ماهیت در ذهن، یعنی این قید درش ملحوظه، اما وسم الجنس نکره، اسم جنس نکره یدل علی مطلق الماهیت، دلالت میکنه بر ماهیت صرف و لیسیده، لا به اعتبار قیدن، قیدن نکره است دیگه، نکره در سیاق نف مفیده بله عموم، نه به اعتبار قیدی، یعنی هیچ قیدی معتبر نیست ولو قید عدم حضور، یعنی حتی مقید به عدم حضور هم نیست که در مقابل چیمون مقید به حضور است، این مقید به عدم حضور، نه مقید به عدم حضور هم نیست مطلق. الوجه الثالث، دوم از وجوه الف لام تمام شد، الف لام تعریف، اما وجه سوم که عرض کردیم الف لام زائده، زائده در تقسیمی که ایشان مطرح می فرمایند الف لام زائده خودش بر دو
قسم،
الف لام زائده یا الف لام نازله هم یا غیر لازمه، یا الف لام لازمه است یا الف لام غیر لازمه، که ما در دو عنوان بحث رو مطرح می‌کنیم. الف لام لازمه اول به طور کلی، الف لام زائد یعنی الف لامی که برای موصول یا تعریف نباشد، در مورد الف لام جنس هم من فراموشم شد، دوستان میدانن دیگه، اگر بهش میگن الف لام تعریف به اعتبار بله احکام لفظی است دیگه، حالا در خیلی از این موارد ممکنه معناش معنای نکره باشه، اینا دوستان توجه دارن. الف لام زائده اون الف لامی است که برای تعریف یا موصول نباشه، زائده لازمه به عنوان اولین بحث ما، الف لامی است که همراه اسمی که از هنگام معرفه بودن خالی از الف و لام استعمال نشده، از هنگام معرفه بودن خالی از الف و لام استعمال نشده، یعنی که یعنی الف و لام وضعاً همراهش بوده دیگه، درسته؟ دائما به همراه الف و لام بوده، به عبارت دیگه این الف و لام از لحاظ معنوی زائد هست، چون مفید تعریف یا مفید معنایی که الف لام موصول میکنه نیست دیگه، اما از لحاظ لفظی هیچگاه مدخول خودش را ترک نمیکنه، به این میگن الف لام زائده لازمه. یکی دو نکته رو به عنوان از خدمتتون که یاداوری مباحث، چون ایشون از تعابیر استفاده میکنه، از این بعد فقط ما باید مثال بزنیم، ایشون چند تا مثال میزنه برای چی الف لام زائده لازم، اگر این مثال ها روشن بشه ما بعد یاداوری به عنوان مقدمه عرض کنیم. دوستان میدونن الان در سیتی خواندن در یک تقسیم یا مرتجل یا منقول از معنای دیگر یا بلغلبه، یا منقول هست که خود این من با بعضی ها بلغلبه رو خودن اینجا قرار دادن، بعضی اون رو تفسیر کردن گفتن خود این منقول یا منقول هست یا بلغلبه. حالا خیلی وقت ما این حال نیست که بخواهم بیرون نکات معطل بشه، اشکالی هم نداره دیگه، منقول مقسمی منقول قسمی، همچنان که مثال همیشگی ما افعال مقاربه هست دیگه، میگید افعال مقاربه چند سه قسمت، یکی از احکام چند افعال مقاربه، مقاربه قول به یک معناست دیگه، خلاصی مجرد و باب مفاعله اونجا به یک معناست، اگر اونجا میگن افعال قول بخواد میگه فقط لحظش تفاوت میکنه مشخص باشه. الان ایانون به سه قسم میکنن، علم مرتجل چه علمی؟ علمی است که منقول از معنای دیگر نیست، یا به تعبیری که در سیوتی دوستان خواندن معنای دیگری داشته اما فراموش شده، اما فراموش شده. علم منقول، علم منقول در مقابل بلغلبه اون چه علمی هست؟ علمی است که منقول است از معنای دیگر مثل بلغلبه، این معنا مشترک هست، و واضع معین دارن. به چه وضعی؟ وضع تعینی یا تعینی؟ بله؟ احسنتون، وضع تعینی دیگه. این یک کسی اومده چکار کرده؟ مستقلن این وضع رو انجام داده، تعیین کرده است. وضع تعیینی تعیینی رو من نمیدونم دوستانی که ما خدمتشون بودیم عرض کردیم توضیح دادیم براشون، حقیقتا ما در حسابشون باشه. و علم بالغلبه واضع معین ندارد، بلکه به واسطه غلبه در استعمال وضع تعینی پیدا کرده. وضع تعینی پیدا کرده. حتی نسبت به این سعله نکات خوبی مطرحه که خب محل بحثمون نیست، لازم هم نیست اینجا معطل بشیم. به دو تذکر دوستان توجه میکنن. هر کدوم از این دو تذکر یه تکه از عبارت ایشون رو حل میکنه برای دوستان. در علم بالغلبه قبل از علمیت، افراد این لفظ افراد متعددی داره. مثلا وقتی که میگیم مدینه، المدینه، خب مدینه افراد متعددی داره دیگه، به معنای شهر مصادیق متعدد داره که در فرد خاصی کثرت استعمال پیدا میکنه. میگیم مدینتون نبی، المدینه در یک فرد خاصی از شهر کثرت استعمال پیدا میکنه. وقتی کثرت استعمال پیدا کرد در همین فرد کم کم چی میشه؟ علم بالغلبه پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه. این نکته اول. نکته دوم این که الف و لام زائد در علم بالغلبه قبل از علمیت چه الف و لامی بوده؟ بله؟ احسنتم، بلندتر بفرمایید. الف و لام عهد. قبل از اینکه مدینه، المدینه علم بشه برای این شهر خاص، میگفتیم المدینه مرادمون چی بود؟ از الف و لام مرادمون چه بود؟ الف و لام عهد بود دیگه، الف و لام تعریف. اما بعد از این که تعین پیدا کرد، علم بالغلبه پیدا کرد، چون خود کلمه شد علم معرفه دیگه، علم بنام، علم بنام تعریف نیست. این دو نکته رو که دوستان توجه بکنن، دو تا از عبارات ایشون توشن خواهد شد. ایشون چند مثال میزنن برای علم بنام زائده لازمه. مثال اول، علم بنام در اسماء موصول دیگه، من یاد داشته میکنم دوستان توجه میفرمایند. در علم بنام اسماء موصول به طور کلی، در اسماء موصول دو معنا وجود داره، دو مذهب وجود داره. مذهب اول که مذهب مشهور دوستانم توجه دارن این است که تعریف موصول به صله است. بعضی ها میگن نه، تعریف موصول به الف کلامه، الذی الف کلامش مستقل، الذی اللذانه اللاته و ارسانه. این که ما میگیم از بنامه در اسماء موصول زائده لازمه است، طبقه چه مبنایی میگیم؟ مبنای اول دیگه، تعریفش رو به صله میدانه. اگر تعریفش رو به علف بنام بداند که میشود علف بنامه تعریف دیگه، طبقه مبنای اول داره تعریف میکنه. حتی بعضی قائل شدن به این که اسماء موصول مشترک هم علف بنام درشون در تقدیره، تا این حد دیگه. اونها هم گفتن تعریفشون به علف بنامه مقدر هست، یعنی این نظر رو هم داریم ما. خب دومین مثال، الف و لام در علمهای بالغلبه منقود و مرتجل. الف و لام در این موارد هم الف و لام زائده لازمه، البته مشروط به یک شرط. چه شرطی؟ بله، مشروط به این که الف و لام در هنگام علم شدن همراه این کلمات وجود داشته باشه. حین وضع، حالا وضع تعینی، وضع تعینی، وضعی که در علم مرتجل وجود داره، حین وضع باید اینا همراه الف لام وضع بشن که بشن زائده لازمه. ولی اگر حین وضع وضع بشن به همراه الف لام، الف لام میشه زائده لازمه نیست، بلکه بعدا خواهیم گفت میشه از موارد الف لام زائده غیر لازمه. مثال های دیگری هم وجود داره که دیگه ایشون مطرح نمی کنن. الف لام در مثل الانه، زمان الان، بعضی گفتن الف لام، الف لام زائده لازمه هست. و مثال های دیگری خب نیاز نیست. دقت کنن دوستان عبارت رو. فل اولا الوجه الثالث ان تكون زائده، بعد سوم این است که الف لام زائده باشد، وهی نوعان این علف بنام زائده دو نوع هست، لازمتان و غیر لازمتن. فل اولا یعنی علف بنام زائده لازمه، مثال میزنه ایشون کلتی فل اسماء الموصوله، مانند اون علف بنامی که در اسماء موصوله. البته علل قول به ان تعریفها به صلت، بنابر قولی که میگه تعریفش به صلت، بعضا میگن تعریفش خود علف بنام، خود علف بنام. این مثال اول. و کلواقعت فی الاعلام و مانند اون علف بنامی که الواقع خودش علف بنامش موصوله دیگه، نظام بیداشت میداریم علف بنام، مانند اون علف بلامی که واقع شده است در اعلام علم ها. حالا علم انواعی داره، یه شرط کلی هم گفتیم که در همه این موارد هست، به شرط مقارنتها لنقلها، به شرط مقارن بودن این علف بلام با نقل این اعلام. یعنی وقتی میخواد به علمیت نقل پیدا بکنه علف بلام باید همراهش باشه. مثلا ما عرض به خدمتتون که الحجر را چه کار کنیم؟ علم الحجر را علم کنیم، نه اینکه حجر را علم کنیم بل در سرچه علف بنام بیاریم، الحجر علم بشه به شرط مقارنت حاله لا نقله ها. یه دقیقی این مورد داره، ماننده که اللاته و العزا، مانند این دو مثال الف بنامشون زائده اما چون حکایت هست الف بنامش الف بنامه، الف بنامش الف بنامه وصله، همزه همزه وصله، اما چون حکایت هست میشه همزه قطع دیگه، که اللاته و العزا. عرب میگه لطا یلطو لطن از صدیقه، صدیق یعنی آر، لطف صدیقه یعنی آرد را مخلوط کرد با یک چیزی، حالا با آب با روغن مخلوط کرد. گفته شده است که در با غکار با عین و با معلق در بازار اوکاس که از جمله بازارهای زمان جاهلیت بود که بعد از اسلام از بین رفت، این بازار به دلیل مبانی خلاف شرعی که درش وجود داشت، کسی در کنار یک صخره ای روغن و آرد رو برای حجاج، حالا حجاج همون زمان دیگه، اونایی که میومدن مکه برای ادا احترام به بت‌ها، مخلوط میکرد. کارش این بود که برای حجاج آرد رو با روغن در کنار این صخره چکار میکرد؟ مخلوط میکرد. پس از مرگ این شخص، عرض خدمتتون که مردم شروع کردن به پرستیدن این صخره، این سنگ، و کم کم لام لطیلتو تاش مشدده دیگه، یعنی عین الفعل و لام الفعلش هم جنس و تا هم، کم کم نام این عرض به خدمتون سنگ رو هم گذاشتن اللاته تا مشدده دیگه، البته به خاطر تخصیص در کثرت استعمال تشبیه افتاده هست، حتی که بعضی مثل جناب ابن عباس تا رو مشدد قرائت میکنه در موارد که وجود داره دیگه. قضیه این سنگی که مورد پرستش عرب قرار گرفته این است که عرض کردیم، این هم که بهش میگن اللاته، چون اللاته به چه معناست؟ برای مخلوط کننده، چون شخصی در کنارش بوده که این کار رو انجام میدانه دیگه. العزا، العزا فعلای افعل دیگه، یعنی اسم تفضیل مؤنث به معنای عزیزتر، نام بت مخصوصی از بت‌های عرب هست، چون در نظر اونها این بت عزیزی بوده، بهش چی میگفتن؟ بهش میگفتن العزا، اینقدر بهش گفتن العزا که علم شد دیگه برای اون شخص، برای اون بت علم شده. اول ارتجال ها، یا به خاطر عرض خدمتون که ارتجال این اعلام، ارتجال همون معنی که عرض کردیم دیگه، این سابقه معنی دیگری نداشته باشه، مانند از سموال، از سموال، بعضی گفتن اسم شاعری از شعرهای عرب جاهلیت، حتی منافق با نقل دیگر هم نداره، بعضی هم میگن علم برای شاعر یهودی. خب هر دوش مناسبت داره دیگه، ممکنه این عرب جاهلی یهودی هم باشه. نحو اللافی مورد اول رو میگه، دومی رو جناب تبان میگه دیگه، یعنی این شخص هم معروف بوده است، نامش به الوفا. نکته که در مورد این مثال وجود داره این است که بعضی اشکال کردن به این مثال و گفتن این مثال مرتجل نیست، چون مرتجل معناش چه هست؟ آیه زکا، آیه یزدانی گفتیم مرتجل معناش اینه که سابقه استعمال در معنای دیگری نداشته باشد، در حالی که در قاموس دوستان مراجعه بفرمایند، قاموس اللغه تمام بر مگسی که روی سرکه می نشیند اطلاق شده، این قبل از علمیت دارای معنا بوده، لذا علم میشه علم معنی نه علم مرتجل. اشکال بعضی از ادب هاست اول غلبته ها علا بعض من هی لهو فل اصل. اینجا عبارت رو دقت میکنم، اون دو نکته ای که در علم بل غلبه هر سری اینجا به درد میخوره، یا مقارن باشد باشی با غلبه این اعلام، غلبه کند بر چی؟ بر بعض من، من یعنی افرادی که، بر بعض افرادی که هیه این علم لهو برای اون فرده، فرده علم. چرا این تعبیر رو میکنه ایشون؟ فلعصر، فلعصر در اصل معنای لغوی قبل از غلبه، قبل از علمیت. چرا این تعبیر رو ایشون میکنه؟ لغلبه تا علا بعض من هیه لهو فلعصر، چون عرض کردیم در غلبه قبل از علمیت این لفظ افراد متعدد که در بعضیش اعمال زیادی داشته است، مثل عرض خدمتتون که المدینه، بعد در این مصداق تعین پیدا میکنه، لذا میفرماید غلبه پیدا کند این اعلام بر چی؟ بر بعض اون افرادی که این اعلام بر اون فرد علم در اصل لغت هست، مانند البین برای خانه خدا دل کعبه و الودینه برای طیبه. طیبه عرض خدمتون که اسم است برای مدینه النبی، یکی از اسماء مدینه النبی طیبه هست، و گفتن که طابه هم یه لغتی درشه، طابه در مصباح المنیر. و هاذهی فی الاصل لتعریف العهد، هاذهی هم که این الف ظلامی که داخل است بر علمه بر غلبه، چون میگه این الف ظلام در اصل برای تعریف عهد روشنه دیگه، چون قبل از اینکه علم بشه عرض کردیم افراد متعدد، نکته دومی که دوستان یادداشت کردن افراد متعدد، چون افراد متعدد الف ظلام که میاد برای مشخص کردن یه مورد خاصه، میگیم المدینه، المدینه یعنی که نیو شهر خاص، از الف ظلام، الف ظلام عهد. اما وقتی که علم شد دیگه تعریفش رو در تعریف محتاج به الف لام نیست، الف لام شاید الف لام ظاهره، لذا میگه در اصل برای تعریف اصل. عبارت رو کم هم پیش رفتیم دیگه، کفایت میکنه.